خب تصور کن توی جاده باز و کاملا خلوت داری رانندگی میکنی.
آره، یه جاده خلوت.
ماشینت هم یکی از اون مدلای مدرن و فوق‌العاده است. باک بنزین پره و دقیقا هم میدونی قراره به کجا بری. پات رو روی پدال گاز فشار میدی، اما یه اتفاق عجیب میفته.
چه اتفاقی؟
ماشین از یه سرعت خاص بالاتر نمیره. مثلا روی 80 کیلومتر قفل شده. هر چقدر بیشتر پدال رو فشار میدی، موتور فقط بیشتر زوزه میکشه. دور موتور میره بالا، اما عقربه سرعت سنج اصلا تکون نمیخوره.
و خب کم کم خسته و کلافه میشی، احتمالاً پیاده میشی تا لاستیکا یا موتور رو چک کنی.
دقیقاً، در حالی که مشکل اصلا اونجا نیست.
آره، مشکلی قطعه کوچیک نرم افزاریه که روی کامپیوتر ماشین نصب شده تا سرعت رو محدود کنه.
دقیقاً، ما امروز تو این بررسی عمیق منابعمون قراره درباره همین سقف شیشه‌ای نامرئی صحبت کنیم. چون این همون اتفاقیه که وقتی ما درگیر چیزی به اسم ذهنیت فقر یا باور کمبود هستیم، تو زندگی مالی و شغلی و حتی روابط عاطفیمون رخ میده.
بله.
امروز یه سری یادداشت و بخش‌های مهم از یک راهنمای جامع به اسم رفع باور کمبود جلومونه و مأموریتمون اینه که این بدافزار ذهنی رو کالبد شکافی کنیم. و یه نکته خیلی مهم، قرار نیست امروز از این جملات زرد انگیزشی بشنویم.
از همون مثبت اندیشی های تو خالی.
آره، همونایی که میگن فقط به پول فکر کن تا از آسمون بباره. اصلا از این خبرها نیست. ما میخوایم با نگاهی به ریشه های تکاملی مغز و تروماهای کودکی و استراتژی های دقیق علمی این کد مخرب رو پیدا کنیم.
راستش وقتی داشتیم منابع این برنامه رو مرور می‌کردین، چیزی که خیلی نظرم رو جلب کرد همین تقابل بین مثبت‌اندیشی و بیولوژی بود. ما اغلب فکر می‌کنیم مشکل فقط بیرونیه یا با دو تا جمله تأکیدی حل میشه،
در حالی که ما با یه ساختار پیچیده عصبی روبرو هستیم.
100% این کدهای سخت افزاری تو مغز ما اونقدر ریشه دارن که یه لبخند زدن جلوی آینه اصلا حریفشون نمیشه. برای تغییر واقعی باید بفهمیم تو لایه‌های زیرین و تاریک ذهنمون چه خبره.
خب بیایم این موضوع رو بارز کنیم. اولین تغییر زاویه دیدی که تو این منابع خیلی روش تاکید شده اینه که ما باید بین بیپولی و ذهنیت فقر خط بکشیم.
تفاوت خیلی مهمیه.
بیپولی فقط یه وضعیت فیزیکی و موقته. شما ممکنه الان موجودی حسابتون صفر باشه یا حتی بدهکار باشید، اما این فقط یه ترازنامه مالیه. در مقابل، ذهنیت فقر یه بیماری مزمن شناختیه.
یعنی شما حتی میتونی میلیاردها تومن پول تو حسابت داشته باشی، اما هنوز با همون استراب و وحشت یه آدم فقیر زندگی کنی.
دقیقاً.
اگه بخوایم اینو از دیدگاه روانشناسی شناختی بررسی کنیم، میرسیم به مفهومی به اسم پهنای باند ذهنی. پهنای باند ذهنی شما در واقع همون ظرفیت پردازنده مغزتونه برای حل مسئله و کنترل هیجانات
و برنامه‌ریزی برای آینده.
بله، برنامه‌ریزی و تفکر خلاق. باور کمبود دقیقاً مثل یه ویروس کامپیوتری عمل میکنه که میاد و 80% از فضای رم ذهن شما رو اشغال میکنه. درگیری مداوم با سوالاتی مثل چطور قبض ماه بعد رو بدم یا نکنه سرمایه‌ام رو از دست بدم.
مثل یه مالیات شناختی به شدت سنگین عمل میکنه.
دقیقاً، محققان علوم رفتاری ثابت کردن که این فشار روانی میتونه تو لحظه تصمیم گیری باعث افت موقت ضریب هوشی یا همون IQ بشه.
صبر کن. افت هوش یعنی من وقتی نگران پولم واقعاً خنگتر میشم؟
به زبان ساده بله، شما توانایی دیدن راه‌حل‌های هوشمندانه رو از دست میدی. مغزت اونقدر درگیر بقا میشه که بخش منطقی و خلاقش موقتاً خاموش میشه.
این واقعاً ترسناکه و البته توضیح میده که چرا گاهی تصمیمات مالی فاجعه آباری میگیریم. منابع ما اینجا به پدیده اشاره میکنن به اسم تونل زنی.
آره، پدیده تونل زنی.
وقتی مغز احساس کمبود میکنه، تمام تمرکزش رو فقط روی حل همون بحران فوری میذاره. انگار وارد یه تونل تاریک شدی که فقط مشکل همون لحظه رو مثل این نقطه نورانی کوچیک ته تونل میبینی.
و نسبت به بقیه یه جهان کور میشی. به خاطر همینه که مثلا میبینی یه نفر 3 ساعت وقت ارزشمندش رو تو اینترنت میگرده تا 50,000 تومان تخفیف بگیره، اما همون آدم حاضر نیست اون 3 ساعت رو صرف یادگیری مهارت جدید کنه.
مهارتی که میتونه درآمدش رو 10 برابر کنه.
دقیقاً. اون فرصت‌های خارج از تونل رو اصلا نمیتونه پردازش کنه.
و این ما رو میرسونه به یه مفهوم مهندسی که تو متن اومده. مفهوم اسلک یا همون فضای ضربه‌گیر. اسلک اون فضای آزادیه که اجازه میده یه سیستم خطاهای کوچیک رو بدون اینکه ازم بپاشه تحمل کنه.
مثل برنامه ریزی پروژه ها که همیشه چند روز رو به عنوان اسلک در نظر میگیرن.
آره، که اگه اتفاق غیر منتظره افتاد کل پروژه نابود نشه.
و کسی که درگیر باور کم بوده این فضای روانی رو کاملا از دست داده. بدون این فضای ضربه‌گیر هر اتفاق کوچیکی تبدیل به یه فاجعه میشه. مثلا یه جریمه رانندگی ساده برای این فرد آخر زمانه.
چون روی لبه تیغ را میره مجبور میشه تصمیمات اضطراری بگیره.
بله. مثلا میره یه وام با بهره خیلی بالا میگیره و خودشو توی چاله عمیق‌تر میندازه.
خب اینجا یه سوال اساسی پیش میاد. اصلا چرا مغز ما که پیچیده ترین ارگان شناخته شده تو جهانه باید یه همچین نرم افزار مخربی داشته باشه که ما رو اینطور فلج کنه؟
وقتی به یادداشت ها نگاه میکنیم میبینیم که جوابش تو گذشته های خیلی دوره. نیازی نیست خودمون رو سرزنش کنیم.
یعنی مغز داره کارش رو درست انجام میده؟
درسته. این یه مکانیزم باستانی برای محافظت از ما. مغز انسان‌های اولیه برای زنده ماندن تو محیطی تکامل پیدا کرد که به معنای واقعی کلمه پر از کمبود بود.
غذا کم بود، خطر شکار شدن همیشه بود.
تو اون محیط، مغزی که نسبت به کمبود حساس‌تر بود و زیانگریز بود، شانس خیلی بیشتری برای بقا داشت. آمیگدال یا همون بادامک مغز شما مثل یه رادار همیشه در حال اسکن کردن محیط برای پیدا کردن نشانه های خطره.
به همین دلیله که درد از دست دادن از نظر عصبی برای ما خیلی قوی تر از لذت به دست آوردنه.
کاملا.
یعنی ما تو دنیای مدرن امروز با یه سخت افزار متعلق به عصر حجر زندگی می کنیم. توی یکی از مقالات یه مثال خیلی جالب بود. می گفت وقتی پیامک کسر موجودی حساب میاد و می بینی پولت داره تموم میشه، مغز تو دقیقاً همون هورمون‌های استرسی رو ترشح می کنه که اجدادت موقع دیدن ببر دندان خنجری ترشح می کردن.
ببر دندان خنجری امروز همون تا حیامک بانکه و این واکنش بیولوژی کاملا واقعیه. برای درک بهترش باید به نظریه پالیواگال نگاه کنیم که توی منابع بررسی شده. این نظریه سیستم عصبی ما رو به چند بخش تقسیم میکنه.
یه لحظه صبر کن. این نظریه پالیواگال یکم پیش از حد تخصصی به نظر میرسه. میشه اینو یه جوری توضیح بدی که قشنگ ملموس بشه؟ یعنی وقتی من قبض برق رو میبینم سیستم عصبی من واقعا فلج میشه؟
ببین، وقتی مغزت احساس کمبود و خطر میکنه اول سیستم عصبی سمپاتیک فعال میشه. این همون حالت معروف جنگ و گریز است،
همون که ضربان قلب میره بالا.
آره، از نظر رفتاری این همون لحظه ایه که آدم ها شروع میکنن به حسادت کردن یا رقابت های تهاجمی تو محیط کار. مغز میگه بجنگ تا منابع رو از دست ندی.
اوه، پس اون حسادت های عجیب غریب ریشش اینجاست؟
دقیقاً. اما ماجرا وقتی خطرناکتر میشه که این فشار کمبود خیلی طولانی بشه. اینجا سیستم عصبی میبینه جنگیدن فایده ای نداره. پس وارد فاز دوم میشه. فاز پاراسمپاتیک پشتی.
که یعنی چی؟
به زبان ساده یعنی حالت انجماد یا همون فلج شدن. بدن برای اینکه انرژی کمتری مصرف کنه شاتدان میکنه. فرد دچار افسردگی میشه و یه حس درماندگی مطلق بهش دست میده که اصلا هیچ تلاشی فایده نداره.
پس اطرافیان فکر میکنن این آدم تنبله، اما در واقع سیستم عصبی اون فرد تو حالت انجماد گیر کرده.
بله، یه واکنش دفاعی بدنه.
چقدر عجیب. حالا بیایم یه قدم جلوتر. بستر سخت افزاری رو طبیعت به ما داده، اما این بد افزار فقر چطور رو ذهن ما نصب میشه؟ چون همه آدم ها که اینطوری نیستن.
منابع ما میگن جواب تو دوران کودکی ماست.
آره، دیالوگ های پدر و مادر تو اون 7 سال اول زندگی، زمانی که ما هنوز تفکر منطقی نداشتیم، به عنوان حقیقت مطلق جهان تو ناخودآگاه ما ذخیره شدن.
و روانشناسان مالی اومدن این حقایق مطلق رو دستبندی کردن. اونا میگن ما معمولا درگیر یکی از 4 نمایشنامه مالی پنهان هستیم.
بیایم این چهارتا رو یکی یکی بررسی کنیم. اولش اجتناب مالی هست.
کسانی که این اسکریپت تو ذهنشونه باور دارن که پول کثیفه و ریشه همه فساد هاست. اینا معمولا تو خانواده هایی بزرگ شدن که مدام میگفتن پولدارها دزدن.
نتیجهش میشه سندروم خرابکاری در خود.
دقیقاً. به محض اینکه پولی دستشون میاد ناخودآگاه یه کاری میکنن که از شرش خلاص بشن. مثلا یه سرمایه گذاری احمقانه میکنن. چون فقر تو ذهن اونا معادل پاکیه.
واقعاً دردناکه که آدم خودش دشمن خودش بشه. اسکریپت دوم اما داستانش فرق داره. پرستش مالی. این آدم‌ها با پول دشمنی ندارن. فکر میکنن پول حلال همه مشکلاتشونه.
اینا همون کسانی هستن که به شکل افراطی کار میکنن. تمام روابط عاطفی و سلامتیشون رو فدا میکنن به امید اینکه رسیدن به یه عدد خاص بتونه اون خلأ درونیشون رو پر کنه.
اما هیچ وقت احساس سیری نمیکنن.
هرگز. ذهنیتشون همچنان فقیره.
و اما اسکریپت سوم که خیلی تو جامعه امروز پررنگه. منزلت مالی. یعنی فرد ارزش انسانی خودش رو کاملا به ظاهر داراییش گره میزنه.
نکن به کسی که توان پرداخت اجاره خونش رو نداره، اما میره آخرین مدل گوشی رو قسطی میخره فقط برای اینکه بقیه فکر کنن آدم موفقیه.
به این حالت میگن فقر شیک.
آره، اونا غرق در بدهی هستن اما ظاهر رو حفظ میکنن. و در نهایت اسکریپت چهارم هوشیاری مالی افراطی هست. اینا به شدت و وسواسگونه پسنداز میکنن. ریشه این رفتار هوش مالی نیست، بلکه وحشته. اونا توی استراب دائمی از آینده هستن.
و نکته مهم اینی که این اسکریپت ها فقط از خانواده نمیان. فرهنگ جمعی ما هم نقش خیلی بزرگی داره.
آخ گفتی، ضرب المثل های به شدت سمی. مثلا مدام شنیدیم پول چرک کف دست است، یا هر که بامش بیش برفش بیشتر.
این زبان جمعی دقیقاً مثل همون نرم افزار محدود کننده سرعت ماشین عمل میکنه. وقتی باور کنی هر که بامش بیش برفش بیشتر، مغز ناخودآگاهت مانع از رشد مالیت میشه. چون رشد مالی مساویست با دردسر و بدبختی بیشتر.
یا وقتی با سیلی صورت سرخ نگه داشتن تقدیس میشه، در واقع رنج کشیدن به یه ارزش اجتماعی تبدیل میشه.
به جای اینکه فرد تشویق بشه بره راه حل واقعی پیدا کنه؟ خب حالا شنونده ای ما چطور میتونه بفهمه که آیا خودش درگیر این ذهنیت هست یا نه؟ تو این منابع 5 نشانه خاموش آورده شده. نشانه اول عذاب وجدان مزمن موقع خرج کردن برای خودتونه.
پولش رو دارید اما وقتی اون لباس رو میخرید احساس گناه میکنید.
نشانه دوم نگاه کردن به جهان به عنوان یه بازی با حاصل جمع صفره. یعنی فکر میکنید کیک ثروت دنیا ثابته و اگه دوست شما موفق شد یه تیکه از کیک شما کم شده.
و دوچار یه حسادت سمی میشید. نشانه سوم خیلی جالبه چون تو روابط عاطفی خودش رو نشون میده. کسی که باور کمبود داره فکر میکنه عشق هم تو دنیا محدوده.
این همون آدمیه که به یه شریک عاطفی سمی میچسبه و ترکش نمیکنه چون میترسه اگه اونو از دست بده دیگه هیچ کس دوستش نداشته باشه.
کمبود تو عشق هم یه شاخه از ذهنیت فقره.
نشانه چهارم رد کردن فرصت ها به بهانه شرایط بی‌نقص هست. مدام میگن حالا وقتش نیست، سرمایه ندارم. و نشانه پنجم سندروم ارتقای سبک زندگیه. درآمد بالا میره اما هزینه ها هم کنترل نشده میره بالا.
همه این نشانه ها ما رو به یکی از جذابترین مفاهیم این منابع میرسونه. مفهوم ترموستات ذهنی. اگه یادت باشه اول برنامه گفتی ماشین رو یه سرعت خاص قفل میشه؟
آره، این قسمت متن واقعا چشم منو باز کرد.
ذهن ناخودآگاه شما مثل ترموستات خونه کار میکنه. فرض کن ترموستات مالی تو توسط جامعه روی حالت بدهکاری و 20 درجه تنظیم شده. حالا یه موفقیت ناگهانی رخ میده و دمای مالی میرسه به 30 درجه.
منطقا مغز باید خوشحال بشه.
اما ناخودآگاهت احساس خطر میکنه. سیستم تهویه ذهنی بلافاصله روشن میشه، بهت استراب میده و مجبورت میکنه یه سری تصمیمات احمقانه بگیری تا اون پول رو از دست بدی.
و دوباره برگردی به همون 20 درجه امن قبلی.
این همون چرخه تخریب خود هست.
این توضیح میده که چرا بعضیا که لاتاری میبرن بعد از چند سال از قبل هم فقیرتر میشن. خب الان رسیدیم به جای حساس ماجرا. فهمیدیم ترموستات ذهنمون خرابه. حالا راه حل چیه؟
قدم اول چیزیه که منابع بهش میگن حسابرسی ذهنی. راه حلش خیلی ساده است. تکمیل سریع جملات ناتمام.
بیا همینو الان تست کنیم تا شنونده ها دقیقا متوجه بشن. تو یه جمله بگو، من با اولین کلمه‌ای که میاد تو ذهنم پرش میکنم.
عالیه، آماده ای؟ افراد ثروتمند معمولا آدمهایی
خودخواه هستن. او واو، راستش اصلا انتظار نداشتم این کلمه بیاد رو زبونم.
دیدی؟ کلمه ای که تو اون ثانیه اول میپره بیرون همون بدافزار پنهان شماست. شما نمیتونی همزمان با ناخودآگاهت فکر کنی پولدارها خودخواهن و در عین حال تلاش کنی ثروتمند بشی.
خیلی تکنیک قدرتمندی بود. راه حل دوم چیه؟
تکنیک جارو کردن از NLP. شما باید درد کمبود رو فیزیکی تو بدنت حس کنی. مثلا چشماتو ببندی و اون سنگینی رو تو قفسه سینه‌ت حس کنی،
همراه با تصویر اون موقعیت تاریک.
بله، بعد یه دفعه با یه صدای ذهنی سریع مثل ووش اون تصویر تاریک رو بشکنی و یه تصویر روشن از فراوانی رو جایگزینش کنی.
یعنی با این کار مسیرهای عصبی رو هک میکنیم.
تکرار این کار اتصال عصبی بین پول و استرس رو ضعیف میکنه و اتصال پول و آرامش رو میسازه.
راهکار سوم قانون اسلک یا داشتن یه حساب آرامشه. حتی اگه زیر بار قرض هستید، روزانه یه مبلغ بسیار ناچیز رو توی قلک بندازید. قانونش اینه که هرگز نباید این پول رو خرج کنید.
هدف این پول سرمایه گذاری نیست. هدفش ارسال یه پیام به آمیگدال مغزه که ببین ما در خطر نیستیم. ما منابع مازاد داریم.
راهکار چهارم اقدام درمانیه. اگه عادت داری ارزون‌ترین پنیر رو بخری، این هفته برو یه وعده غذای بسیار با کیفیت بخر تا به ترموستات ذهنیت ثابت کنی لایق کیفیت هستی.
و راهکار پنجم رژیم ورودی های ذهن هست. یعنی دور کردن خودتون از دوستان همیشه شاکی و قطع کردن اخبار زرد اقتصادی
که فقط استراب تزریق میکنن.
اینجا یه نکته مهم وجود داره. گاهی این بدافزارا اونقدر قوی هستن که ذهن منطقی ما مقاومت میکنه. اینجاست که علم عصبشناسی و نوروپلاستیسیته وارد میشه.
چطور مقاومت ذهن منطقی رو دور بزنیم؟
استفاده از پیام‌های زیرآستانه‌ای یا همون سابلیمینال‌ها، فایل‌های صوتی که زیر صدای طبیعت پیام‌های تأکیدی پخش میشه که گوش آگاه شما نمیشنوه.
پس ذهن منطقی نمیتونه گارد بگیره.
دقیقاً، پیام مستقیماً میره تو مغز و مدارهای عصبی ثروت رو بازسازی میکنه.
برای اینکه ببینیم اینا تو دنیای واقعی چطور کار میکنن، دو تا داستان تو یادداشت‌ها هست. اولی داستان علی، کارآفرین 34 ساله. شرکت علی همیشه در حال درجا زدن بود. متوجه میشه اسکریپت ذهنیش اینه که پولدارها بی‌انصافن.
پس ناخودآگاهش رشد شرکت رو متوقف کرده بود.
آره، علی با ژورنال نویسی و NLP این باور رو شکست. نتیجهش این شد که تو کمتر از 8 ماه قراردادهای شرکتش 3 برابر شد.
داستان دوم درباره ساراست. یه معلم که درگیر روابط عاطفی سمی بود و خریدهای احساسی میکرد تا همیشه بدهکار بمونه.
مشکل سارا ترس از کمبود تو زمینه عشق بود. سارا اومد این ترس رو با قدردانی استراتژی که روزانه جایگزین کرد.
هر روز 3 دلیل برای ارزشمندی خودش مینوشت.
همین کار ساده باعث شد خریدهای احساسیش متوقف بشه و از اون رابطه سمی بیاد بیرون.
این داستانای سوال مهم ایجاد میکنه. آیا ذهنیت فراوانی به معنی توهم و ولخرجی بیمسئولانه است؟
اصلا اینطور نیست. شما منابعتون رو با هوشمندی انتخاب میکنید.
شکرگزاری واقعی یعنی از پله‌ای که روش هستید راضی باشید، اما با انرژی برای پله‌های بالاتر اقدام کنید. تو تورم اقتصادی این ذهنیت تنها راه بقاست.
100% موافقم. شما نمیتونید خانوادتون رو تغییر بدید، اما میتونید مرزهای سالمی بسازید. لطفاً احساس گناه بابت لذت بردن از پول رو دور بریزید، چون فقر شما هیچ کمکی به فقیران جهان نمی‌کنه.
دقیقاً، شما فقط زمانی میتونید کمک کنید که خودتون تو فراوانی باشید.
خب به پایان این گفتگوی هیجان انگیز رسیدیم، اما قبل از خدافظی میخوام شما رو با یه فکر عمیق تنها بذارم. امروز دیدیم که مغز ما چطور میتونه بر اساس چند تا دیالوگ کودکی کاملاً برای فقر برنامه‌ریزی بشه. حالا با خودتون فکر کنید بجز بحث مالی کدوم یکی از باورهای عمیق دیگه‌ای که درباره هویت خودتون دارید واقعا متعلق به شما نیستن. مثلا اینکه فکر می‌کنید ذاتاً آدم خجالتی هستید یا برای عشق ساخته نشدید. چه بخشایی از هویت امروز شما فقط اسکریپت‌های منسوخ شده ای از گذشتن که منتظرن تا برای همیشه از ذهن شما پاک بشن؟ به این موضوع خوب فکر کنید تا بررسی عمیق بعدی مراقب پهنای باند ذهنیتون باشید.